سلام، من چقدر از سلام دادن متنفرم، ولی به هر حال سلام. شما به پادکست 52 تنهایی گوش میدین و شنونده صدای نویسنده‌ای هستین که خودشو نویسنده نمیدونه و اسمش فاطمه توحیدی منشه. قراره تو این اپیزود داستانی رو بخونم که شاید خیلی همون الان داریم تجربهش میکنیم. همه میدانند. وقتی توی دفترش رو هم نداد، از گوشه در چشم تو چشم شدیم. یک لحظه فکر کردم اگر میتوانست همون لحظه مرا از پنجره به پایین بیاندازد و به کسی هم جواب پس ندهد، حتما این کار رو خواهد کرد. البته شاید هم توهم توطئه داشتم، بنده خدا که نگاه بدی نداشت. منشی داشت با تلفن در مورد پارتی که رفته بود حرف میزد. هر از گاهی چپ چپ نگاه هم میکرد تا از رو بروم. اما من تا وقتی که یک جواب درست حسابی نمیدادند جایی نمیرفتم. یک نفر در خوابگاه 13 خودکشی کرده بود. اصلا نفسهای آخرش را در آغوش من کشید. دقیق یادم هست که میخواست چیزی به من بگوید، اما نفسش بالا نمی آمد. مسئول خوابگاه می گفت قباحت دارد، ولی با این حال من بدن لختش را بیشتر بغل کردم و گریه کردم. چند بار سرم رو روی قفسه سینه‌اش گذاشتم تا صدای ضربان قلبش را بشنوم. بدنش یخ بود و من داغ کرده بودم. همین شد که به راحتی جدایمان کردند. بچه ها را از اتاق بیرون انداختند. توی همین فکرها بودم که منشی بالاخره گفت بفرمایید داخل، هرچند که از قبل نوبت نگرفته بودی. جناب مدیر لطف کردن. جناب مدیر با دقت به گلدانهایش آب می داد. پشت به من کرده بود و من شک داشتم به حرفهایم گوش می دهد یا نه. گفتم این چندمین باره که بچه ها خودکشی می کنن و هنوز دلیل مشخصی چرا هنوز دلیلش مشخص نشده؟ شما برای پنجره ها حفاظ گذاشتین، کیف بچه ها رو هر روز میگردین که مبادا چیزی مثل تیغ داشته باشن. جدیدن میخواین یه ناظر بذارین برای حموم. هر کاری میکنین که کمتر بشه. من فقط برام سواله، با این همه پیشگیری و نظارت های شدید باز چرا بچه ها این کارو میکنن؟ چرا؟ یه چیزی اشتباس، من ازش خبر ندارم، ولی حتما شما در موردش میدونین. عجیبه که چرا کاری نمی کنین؟ چرا جلوشو نمی گیرین؟ من شنیدم روی خبر خودکشی بچه سرپوش می زارین. انگاری که اتفاقی نیفتاده. مشکل از اینجا نیست. حتی بر نگشت نگاه هم کند. فقط پرسید از کی؟ من در جواب گریه کردم. هرچند که به خودم قول داده بودم قرص و محکم بایستم. تمامی حرفهایم رو بزنم. تمامی حرفهایی که شنیده بودم. ولی وقتی به سمتم برگشت در آن چشمهای ورقلون بیده هیچ احساسی نبود. شانس آورد. منشی نجاتش داد و گفت باید به جلسه هیئت مدیره بروند. جلوی چشمش به منشی گفتم اگه میشه به من وقت ملاقات بدی. منشی نگاهی به آقای مدیر انداخت و بدون آنکه دفترش را باز کند گفت وقت جناب مدیر پره. تقصیر خودشان بود. من نمیخواستم به سیم آخر بزنم. به آقای مدیر گفتم یادم میاد تو سخنرانیتون ده مورد خوبیای اینجا گفتین. میدونین وقتی حرفتون شنیدم خندم گرفت، چون اینجا برای شما خوبه، ولی من نمیدونم بچه ها چه چیزی از اینجا میدونن که ترجیح میدن بمیرن اما بهش تن ندن. من یه سری چیزا شنیدم، میخوام ازتون بپرسم راسته؟ یعنی واقعا شما نمیدونی؟ به هیچ حرفی رفت. انگار من وجود نداشتم. فرقی با دیوار نداشتم. شقیقه هم تیر می کشید. برای بار دوم از منشی خواهش کردن وقت بدهد. بگرنه مثل امروز انقدر پشت در می شینم تا نوبتم شود. منشی دستی به ریش بزیش کشید و گفت اگه جناب دکتر بخوان هر روز برای شما اینقدر وقت بذارن که کارشون رو زمین میمونه. در ذهن شما اولین نفر نیستیم. آخرین نفرم. باید خودم رو به صفر میرساندم. خبر نداشتم همه فهمیدند. به دفتر بخش رفتم. سر میز بچه ها حرف نمیزدند. دلخور به نظر میرسیدند. انگار من غریبه بودم ولی احساس میکردم آنها حتی خبر دارند من چه حرفهایی به جناب دکتر گفتم. نازی که نسبت به دیگر بچه ها با من صمیمی‌تر بود گفت بعد از خودکشی سوگل تغییر کردی. بچه ها به نشانه تایید سرشان را تکان دادن و حتی آه کشیدند. نازی که دلگرم شده بود گفت یکی دوتا از بچه ها مثل تو به هم ریختن. ولی چی کار میشه کرد؟ بالاخره باهاش کنار اومدن. نرفتن پیش مدیر که اینو بقیه بهت نمیگن ولی من چون دوست دارم بهت میگم. برای خودت دردسر درست نکن. بعد همگی همزمان از پشت میز بلند شدند و رفتند. آنقدر تعجب کرده بودم که بدنم تبدیل به یک قالب یخ شده بود. اصلا نمیتوانستم به پاهایم فرمان بدهم که حرکت کنند یا حرف بزنم. از کدام دردسر حرف میزنید؟ من در خطرم؟ احمقانه بود از دردسری که نمیشناختم بترسم. اما باز سعی میکردم که آرامتر و بی تفاوت تر از قبل به نظر برسم. حتی صبح روز بعد که دوباره نازی برای محض احتیاط از من پرسید واقعا همین حرفا رو به مدیر گفتی؟ تمام حرفایی که شنیده بودی؟ در سرم دنبال راهی بودم که نامری شوم. به سختی توانستم از نازی فرار کنم. اتاق من و سوگل را انباری کرده بودن. هرچند که من به مراقب گفتم مشکلی ندارم. لطفاً اتاقم را عوض نکنید. کسی به حرفم گوش نداد. انگاری می ترسیدن که به وسایل سوگل دست بزنم. همه راز خودکشی ها را می دانستند. به غیر از من. و از روزی که می خواستم راز را بفهمم از من دوری می کردن. مخصوصاً که دهن لقی کرده بودم. اگر خیلی دلشان به حالم می سوخت مثل نازی می گفتند دنبال درد سر نگردم. احساس تنهایی می کردم و خیال می کردم اگر زودتر حقیقت رو نفهمم من مسئول خودکشی نفر بعدی هستم. هرچند که دیگر دست برداشته بودم سر بزنم به دفتر جناب مدیر یا هر کسی که کاره ای بود. در یکی از همین روزها سرم گیج رفت. از پله ها پایین افتادم و به شدت آسیب دیدم. وقتی به هوش آمدم نمیتوانستم دهانم را باز کنم. داشتم خفه میشدم تا اینکه پرستار گفت از راه بینی نفس بکش، دهنتو دوختن. بعد جور آسیب دیده بودم. باورم نمیشد. از پرستار خواستم آینه بیاورد. راست میگفت. به هر حال چند روزی که در بیمارستان بستری بودم یکی از کارکنانی که نمیشناختمش و برای اولین بار میدیدمش همراه هم بود. زن مهربان و وراجی به نظر می رسید. کمی هم فضول بود. رو مختر به نظر می رسید وقتی که می گفت چون تو مثل دختر خودم می بینم بهت می گم. کسی این بلا رو سر تو ورده؟ بین خودمون باشه ها ولی لازم نبود دهنتو بدوزن. باز هم داشتن از چیزهایی حرف می زدن که من از اون خبر نداشتم. اما کسی من از پله ها هل نداد. البته تو جایی که خودم یادم می آید خودم بودم که از پله ها افتادم. کسی هم چیز خورم نکرد که سرم گیج برود. من از همان غذایی خورده بودم که بچه ها خورده بودند. همران به نظر می رسید که توهم توطئه داشت. منم لبم به هم دوخته شده بود و نمیتوانستم حالیش کنم. زیادی شلوغش کردیم. کسی به جان من سوء قصد نکرده. گاهی یادم میرفت که دهانم رو دوختم و وقتی میخواستم حرف بزنم درد را احساس میکردم. حالم خوب شده بود اما عجیب بود که هنوز مرخصم نکرده بودند. به هر حال روزی که میخواستند پس از مدت ها مرخصم کنند هنوز بخیه را نکشیده بودند. کسی هم در این مورد حرفی نمی‌زد. انگار این بخیه بخشی از صورتم شده بود. از شانس بد من همراه هم انتقالی گرفته بود و زنی هم که قرار بود همه را برگرداند اصلا حرف نمی‌زد. از تماس چشمی با من می‌ترسید. وقتی به خوابگاه شماره 13 برگشتم روی کاغذ نوشتم شما از نازی خبر دارید و در خوابگاه به هر کسی که فکر می‌کردم نازی را می‌شناسد نشان دادم. آنقدر کسی چیزی نگفت که مجبور شدم یک روز دوباره بالگوش بیستم تا شاید چیزی دستگیرم شود و این بار در کمودی تاریک به انتظار پچ‌پچ بچه‌ها بودم. بچه‌ها داشتن می‌گفتند اصلا نوزی خیلی نگرانش می‌شد. چقدر بهش گفت اینقدر فضولی نکن؟ آخرش اونقدر موه دماغ شد و گستاخی کرد که دهنشو دوختن. میگن حتی نمیخوان بخیه یه دهنشو بکشن. میخوان همینجوری بمونه. چند بارم تهدیدش کردن وقتی تو بیمارستان بوده. در کمد زانوهایم رو بغل کرده بودم و گوشه چشمم خیس بود. کسی من رو تهدید نکرده بود، اما انگاری داشتن در مورد گمگور شدن نازی حرف می زدن و اینکه قرار نبود بخیه دهان من رو بکشند. چرا نازی جواب تماس‌هایم رو نمی داد؟ چرا او به هیچ خبری رفته بود؟ باز صدای جیغ آمد. درست مثل صدای جیغ خودم روزی که سوگل رو غرق خون در حمام پیدا کرده بودم. کسی اسم نازی را صدا می زد. شاید خوابگاه شماره 13 دو تا نازی داشت. شاید هم من می خواستم به خودم دلداری بدهم. این داستان می تونه ادامه داشته باشه.